بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درس زبان قرآن جلسه 48 رو در خدمت شما هستیم. بحثمون در باب زبان قوم بود. زبان قوم، یکی از دیدگاه های نستش که زبان قرآن زبان قوم است. در قرآن هم آمده که خداوند به لسان قومش مطلبی رو، آیات قرآن رو ارائه فرمودن، ولی در تفسیر زبان قوم همجور که درسی بارش در عرض شد، دو تا روی کرد وجود داره. یک روی کرد امثال دکتر سروش هست که میخواد نتیجه بگیره که احکام قرآن تابع همون شرایط بوده و لذا به درد ما نمیخوره. سریع هم میگه 99% از آیات احکام قرآن عرضی هم و احکام عرضی رو باید بر اونها بار کنیم. عرضی هم در باب ذاتی هست. منظور ایشون هم از عرضی در باب ذاتی، همون که خودشون هم گفتن، میگه عرضی استواد خاصیه، میگه متفاوت از سایر مفاهیمی که تا کنون در مورد مطرح شده. میگه منظور من از عرضی اینه که عرضی نه لازم الاعتقاده، نه لازم العمله، و بلکه اینا تحمیل بر دین شدن و حتی مانع رسیدن به ذاتیات میشوند. مثل حجابی هستن که نمیذارن، زنگاری هستن که مانع رسیدن ما به ذات دین میشوند. و اونا چی هستن؟ احکام، عمل به احکام، عمل نماز، روزه، حج، جهاد، حجاب، اینا همش مانع رسیدن به رشد دینی هست. نمیذارن ما به اون ذات دین، اون چیز، اون بخش مهم دین، نمیذارن ما به اون دست پیدا کنیم. خب، مصداقی که برای ذاتیات دین ایشون ذکر میکنن، گاهی میگن موارد متعددی هست، گاهی میگن ذاتی دین اینه که ما خدا نیستیم، همین فقط ذاتی دینه. از گاهی میگن ذاتی دین، ایشون میگه ذاتی دین شخص پیامبر است، بقیهش دیگه ذاتی دین نیست. از بعضی عباراتش هم نشون داده میشه که ذاتی دین یعنی اون ارتباط با خداوند، ارتباط با خدا ذاتی دینه، بقیهش دیگه عرضی هست. به هر حال اون چی که روشنه و تردیدی درش نداره آی سروشون که احکام قرآن 99% عرضی هستن و باید نیازی به عمل نیست، بلکه نه تنها نیازی به عمل به اونها نیست، بلکه اینها مانع رسیدن ما به دین واقعی میشون. اینها حجابند، اینها زنگارهای دینند. دلیلی که میاره بر این مدعا، البته اصلی مطلب که دین مربوط به احکام دین بشه در دلم میخوره، این سوال از قدیم کسانی روشنفکران کم یا بیش مطرح میکردن. در دوران حاضر که عقلگرایی ممکنه برجسته تر شده باشه و به دلیل تحولاتی که برای بشریت رخ داده این سوال بیشتر برجسته بشه، و دشمنان اسلام هم اتفاقا همین مطلب رو خیلی برجسته میکنن. یکی از محورهایی که وقتی میخوان علیه دین سخن بگن، برای نفی احکام سخن بگن، از همینا استفاده میکنن. دینی که مربوط به 1400 سال پیش بوده به چه درد الان میخوره؟ این مطلب رو ما از جاهای مختلف شنیدیم. آقای سروش اومده این رو مستدل کرده و به یک استدلال و استحکام به نظر خودش تئوریزه کرده، نظریه پردازی کرده در این موضوع و استدلال کرده به نظر خودش. ما گفتن که زبان قرآن زبان قومه و معنی لازمش این استش که بگیم متأثر از همون دورانه و به درد همون دوران هم میخوره. اجمال سخنشون در جلسه گذشته عرض شد. اگر بپرسیم چه دلیلی آقای سروش ارائه میده برای این ادعایشون ارائه میدن، مهمترین دلیل ایشون شرطیات کاذبه المقدمه، یعنی شرطیات محقق نشده تاریخی و خلاف واقع. یعنی چی؟ وقتی میگیم شرطیه، مثلا میگیم اگر شرطیه کاذبه المقدم، اینی که مثلا الان فرض کن دیروز هوا، فرض میگیریم که دیروز هوا آفتابی بوده، باران نبوده، ولی اگه گفتیم اگر دیروز با هوا بارانی بود لباس های ما خیس می شد. خب این سخن درسته دیگه، این جمله اگر هوا بارانی بود لباس ها ما خیس می شد، ما زیر باران بودیم لباس ها ما خیس می شد، ولی این جمله شرطی مقدمش کاذبه، چون فرض اینه که دیروز هوا آفتابی بوده. پس شرطی کاذبه تر مقدم یعنی یک جمله شرطیهی که خلاف واقعیته، در تاریخ اتفاق نیفتاده، عکسش اتفاق افتاده. دیروز اگر مثلا گفتیم شرطی کاذب تو مقدم مربوط به مثلا 50 سال پیش، مربوط به 30 سال پیش، اگر مثلا پدر من ازدواج نمی کرد مثلا من متولد نمی شدم. فرض اینه که ازدواج کرده و منم متولد شدم، من از مادر متولد نمی شدم. خب این جمله اگه میگم اگر پدرم ازدواج نمی کرد، اگر مادرم ازدواج نمی کرد، من متولد نمی شدم، این سخن یک جمله شرطیه خلاف واقعه، یعنی شرطیات محقق نشده گذشته. حالا چه در دیروز، چه 50 سال پیش، چه 1000 سال قبل، به اینا میگن شرطیات محقق نشده خلاف واقع. محقق نشده که خلاف واقع هست. خب این جمله به چه معناست؟ این به این معناست که این رو میگه ما منطبق میکنیم در احکام اسلام، میگیم که اگر فلان شرایط اتفاق نیفتاده بود این حکم صادر نمیشد، اگر فلان حادثه، اگر مثلا جنگ جمل اتفاق نمیفتاد فلان حکم صادر نمیشد، اگر صلح حدیبیه اتفاق نمیفتاد رخ نمیداد فلان حکم از طرف خداوند صادر نمیشد، اگر مثلا ازدواج پیامبر ازدواج نمیکرد فلان حکم صادر نمیشد، الی آخر. پس همه احکام رو به گونه پیوند میزنیم به یک شرایط تاریخی خاص. در نتیجه ایشون میگه هر چه که در این شرطیه قرار بگیره میشه غیر ذاتی اسلام. هر چه که در این بتونیم هر حکمی را که بتوانیم یک شرطیه خلاف واقعی برش تصور کنیم، اون رو باید از دایره اسلام خارج کنیم، چون فرض این استش که به خاطر اون شرایط این محقق شده دیگه. اگر پیامبر ازدواج نمی کرد، اگر فلان حادثه اتفاق نمی افتاد، اگر فلان جنگ نبود، فلان صلح نبود، اگر اتفاقاتی که در صدر اسلام هست محقق نمی شد، اگر در مثلا مردم اون زمان مثلا عرب زبان نبودن، به عربی مثلا نازل نمی شد قرآن، چون عرب بودن زبانش عربیه، و الی آخر. احکامی هم که صادر شده همین گونه است، همین گونه که زبانش غیر ذاتیه احکامش هم غیر ذاتیه اونه. در نتیجه هر چه در این چارچوب در این کبرای کلی قرار بگیره میشه غیر ذاتی و میشه عرضی، و به نظر ایشون 99% احکام همین گونه هست، همشون در شرایط خاصی سبب شده است که این حکم صادر بشه. بنابراین همه اینا میشن عرضی، و چون عرضی هم دیگه نلازم عمل بکنیم، نلازم بهشون اعتقاد داشته باشیم. این لب به سخن آقای سلوشه. بنابراین پس زبان قوم به اینجا منتهی میشه، چون زبانش زبان قومه، مولود همون فرهنگه و همون شرایط حوادثه، و اگر اون شرایط حوادث نبود این احکام نبود. پس حالا که اون شرایط حوادث بوده که این احکام صادر شده، دیگه به درد الان نمیخوره. پس معلوم میشه این عرضی اسلامه، نه ذاتی اسلام. خب این سخن درسته یا غلطه؟ پاسخ چیه؟ در پاسخ ما یه سری پاسخهای نقضی داریم، یک سری پاسخهای حلی. پاسخ نقضی رو عرض میکنیم. این دلیل پاسخ نقضی ما بر نظریه شرطیات کاذب مقدم اینه که اگر این سخن پذیرفته بشه، از همه سخنان و نظریات اعتبار سلب میشه. ما الان نمیدونیم مطالبی که در قرآن آمده به درد میخوره یا نه. ایشون اگر این نظریه رو بپذیریم طبق این دیدگاه، هر چه که در این کبرا قرار بگیره دیگه اعتبار نداره برای بعد. ایشون میگه که قرآن یک کتاب از امور تاریخیه و با گذشت زمان هم اعتبار خودش از دست داده. هر گزاره اگر اینا بپذیریم لازمش نیستش که ما تمام سخنان و نظریات رو اعتبارش سلب کنیم. چرا؟ به خاطری که همه نظریات و همه سخنان در یک شرایط خاص تاریخی محقق شدن، در همه در یک شرایط و رویدادهای ویژه‌ای حاصل شدن، به واردگی شرایط ویژه‌ای بسترساز طرح اون نظریات شده. یه زمانی اتفاق خاصی بوده، مثلا ما هیچ فعلی در این دنیا نداریم که زمانی و مکانی نباشه، یا در زمان خاصه یا در مکان خاصه. شرایط زمانی و مکانی در همه افعال وجود دارن. اگر قرار بشه که ما در این کبره قرار بدیم، لازمش اینه که بگیم هیچ سخنی معتبر نیست، چون قرآن یه سری گزارهایی که داره ناظر به بایدها و نبایدهاست و یه سری ناظر به هست. ایشون میگه حالا همه هم ناظر گزارهای توصیفی قرآن رو نفی میکنه با همین زبان قوم، توصیفاتش رو منکر اعتبارش سلب میکنه اگه قرآن در مورد خداوند، در مورد انسان، در باب آخرت، بهشت، جهنم، هر چه گفته، گزارهای توصیفی، هستها، خداشناسی، انسانشناسی، جهانشناسی، آخرتشناسی، فرجامشناسی، همه اینها، راه و راهشناسی، اینا همش ناظر به هست‌هاست. اینا میشن گزارای توصیفی. یه سری گزارای قرآن هم احکام هستن، واجبها، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، بایدها و نبایدهای اخلاقی، بایدها و نبایدهای حقوقی، فقهی، همه اینها. آیات قرآن به این دو دسته قابل تقسیم من دیگه، یا توصیفی هن یا هنجاری هن. یا ناظر به هستا هستن یا ناظر به بایدها و نبایدها. ایشون کلش رو مد نظر قرار داده، هم احکامش رو و هم توصیفاتش رو. ولذا میگه اگه مثلا فلان حادثه تاریخی اتفاق نمیافتاد، این توصیف مطرح نمیشد. طرح این توصیف در قرآن به خاطر فلان شرایط تاریخیه. خب اگر اینا ما بپذیریم، باید بگیم که هیچ سخنی معتبر نیست، به خاطر اینکه هر سخن دیگری، حالا هم چه سخن ناظر به هست ها، چه سخن ناظر به باید ها. اگر مثلا علم پزشکی در گذشته، مثلا 50 سال پیش، 100 سال پیش اومده انسان شناسی کرده، بعد فیزیولوژی که بعد فیزیولوژی انسان رو بررسی کرده، گفته این انسان اگر مثلا رعایت نکنه در غذا، وضعیت تغذیه خودش رو، ممکن مبتلا به فشار خون، ممکن به قند، بیماری قند، چربی و غیره خواهد شد، یعنی چربی خون بالا خواهد رفت، فشار خون خواهد داشت، مبتلا به قند خون خواهد شد الی آخر. اگر بخواد مبتلا نشه باید از مثلا فلان غذا پرهیز کنه. خب برای چی این دانشمند حرف زده؟ اون فیزیکدان یا اون فیزیولوژیست یا اون طبیب بررسی کرده و از بررسی وضعیت فیزیولوژی انسان به این نتیجه رسیده. یک کسی بیمار شده، بیماران رو بهشون مراجعه کردن، بررسیشون کرده، دیده که اینا به خاطر قند زیاد به این وضعیت مبتلا شدن، به خاطر خوردن نمک زیاد به این وضعیت مبتلا شدن. بعدم به طور کلیشون گفتن بنابراین نباید انسانی که مثلا فشار خون داره نمک زیاد مصرف کنه. خب این باید و نبایدی که مطرح کرده 100 سال پیش یه پزشکی اینو مطرح کرده، به درد الان دیگه نمیخوره، به خاطری که اون در شرایط خاصی سبب شده این کارو کرده. چه شرایطی بوده؟ شرایطش این بوده که یه سری بیمار بهش مراجعه کردن، بررسی کردن، دیدن این کسانی که فشار خون داشتن وقتی قند نمک خوردن فشارشون بالا رفته. اون شرایط خاص سبب شده این آقای نظری رو مطرح بکنه. این باید رو برای سلامتی بده، این باید و نباید پزشکی رو به ما بده، این توصیه رو مطرح کنه. یا اگر مثلا روانشناس توصیه‌ای رو مطرح میکنه، میگه 50 سال پیش روانشناسی بررسی کرده، گفته بچه نباید تحت فشار روانی قرار بگیره. خب بررسی کرده، دیده چه چیزایی سبب میشه مثلا بچه در شکم مادر دچار مشکل بشه یا بعد از تولد دچار بشه. یه عواملی بررسی کرده به این نتیجه رسیده، بعد حکم کلی صادر کرده که نباید بچه‌ها تحت فشار مثلا قرار بگیرن، نباید محیط خانواده محیط ناامن باشه، نباید تعارض میان والدین وجود داشته باشه. بررسی کرده ایده که خانواده‌هایی که تعارض هست بینشون بچه دچار مشکل روانی میشه، لذا حکم کلی حکم صادر کرده که لازم است بچه ها در یک محیط امنی پرورش پیدا کنند. خب هر برنامه، هر باید و نبایدی رو در زمینه پزشکی ما ببینیم، در زمینه روانشناختی، در زمینه روانشناسی ببینیم، در هر عرصه‌ای ما نگاه کنیم، این باید و نباید روانشناختی، باید و نباید پزشکی و هر باید و نباید دیگری یه عواملی سبب شده که اون اندیشمند به این نتیجه برسه. هیچ یک از اینها رو ما نباید دیگه بپذیریم، به خاطر که یک شرایط خاصی سبب شده اون آقا این حرف رو مطرح کرده. اگه اون شرایط نبود، این آقا اینو مطرح نمی کرد. و اصلا به طور کلی هیچ نظریه تجربی ریاضی و عقلی رو نباید ما قبول کنیم، به خاطر که هر نظریه‌ای همه آرایی که اندیشمندان مطرح کردن در یه شرایط خاصی محقق شده. یه تحقیقاتی انجام دادن، یه کسی مثلا زمینه پیش آمده رفته پزشک شده، یه کسی زمینه پیش آمده رفته مهندس شده، یه کسی روانشناس شده، بعدم در روانشناسی در همون زمینه پیش آمده تا تحقیقاتی انجام داده، همه این داره یک شرایط و رویدادهای ویژه‌ای بستر تولید یک نظر رو فراهم کرده. اگر قرار بشه هر جا یک نظریه وابسته به یک بستر و شرایط خاص اجتماعی باشه، لازمش این باشه که ما بگیم نتیجه‌ای که شما دارید میگید غلطه، پس به طور کلی ما باید بگیم سخنان و نظریات علمی هیچ کدام اعتبار نداره برای بعد از خودشون و فقط به درد همون زمان میخورند. این یک نقضه. نقض دیگرش هم اینه که این نظریه منجر به نقض دیدگاه خود آقای دکتر سروش هم میشه، چون اگر بگیم اگر چیزی وابسته به شرایط و رویداد خاصی شد، هر نظریه‌ای که طرح اون نظریه وابسته به شرایط و رویداد خاصی باشه، اون نظریه برای بعدی ها اعتبار نداره و بلکه حتی برای خودش هم اعتبار نداره، چون این نظریه نمیگه که آقای سروش نمیخواد بگه وقتی زبانی زبان قومه برای آیندگان فقط به درد نمیخوره، بلکه میگه برای همون زمان هم به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطری که میشه عرضی اسلام. وقتی عرضی شد یعنی ذاتی دین نیست. وقتی ذاتی دین نیست، برای هیچ کس ذاتی دین نیست، نه اینکه فقط برای آیندگان ذاتی دین نیست، برای همون گذشتگان هم ذاتی دین نیست، به خاطری که معلول همین شرایط تاریخی بوده. ذاتی دین و عرضی دین منظورش اینه که هر گزاره‌ای که بتونه در این شرطی کاظم و مقدم قرار داد، اون دیگه ذاتی دین نیست. اگر پیامبر فلان جنگ رو نمی کرد، این حکم صادر نمی شد، پس این حکم ذاتی دین نیست، پس برای صدر اسلامی هم ذاتی دین نیست، نه فقط برای ما، برای اونام ذات. به هر حال اونجا هم در همون زمان هم این حکم زاییده همون شرایط خاص دیگه. تا زاییده شرایط خاص شد میشه عرضی، وقتی عرضی شد دیگه عملش عمل به اون لازم نیست ولو برای صدر اسلام. لذا طبق این نظریه حتی سخنان اندیشمندان در زمان خودشون هم در هیچ زمینه لازم العمل نیست. توصیه پزشکی، توصیه روانشناختی، نه فقط مال تحقیقات صدر اسلام، هم تحقیقاتی الان داره انجام میده. یک کسی الان پزشکی تحقیق میکنه، به این نتیجه میرسه، میگه باید برای حفظ شما خودتون از سرطان، مثلا از خوردن فست فودها اجتناب بکنید، از خوردن چربی زیاد اجتناب بکنید، ورزش بکنید، میوه زیاد مصرف کنید. اینها نباید بپذیریم. چرا؟ به خاطر که اون دانشمندی که این حرف رو مطرح کرده شرایط خاصی سبب شده به این نتیجه رسیده، شرایط خاصی سبب شده، یه اتفاقاتی افتاده، در یه فضای قرار گرفته که زمینه رفتنش به دانشگاه فراهم شده، بعد رفته دانشگاه رشته مثلا پزشکی رو انتخاب کرده. به هر حال همش یه شرایطی سبب شده که این آقای رشد بکنه و رشد علمش به نتیجه برسه. اگر قرار بشه هر جا یک نظریه‌ای از دل یه شرایط خاصی صادر بشه، این به معنای عرضی بشه و دیگه ذاتی اون نظریه نشه، پس ما دیگه حتی توصیه های هیچ دانشی را در زمان خودش هم نباید بپذیریم، چه برسه به زمانهای گذشتش. طبق این نظریه دیگه خود آقای سروش هم قابل قبول نخواهد بود دیگه، به خاطری که مطالب ایشون هم وابسته مولید شرایط خاصیه. ایشون خودش در مورد پیامبر میگه اگه پیامبر عمر کوتاه‌تری می‌داشت حجم قرآن کمتر می‌شد، اگر طولانی‌تر بود بیشتر می‌شد. بنابراین پس اون چیزی که در قرآن آمده وابسته ذاتی قرآن نیست، ذاتی اسلام نیست. خب ما میگیم اگر آقای سروش هم عمر کوتاه‌تری می‌داشت ما فرصت بیان این مطالب رو نمی‌داشت، پس حالا که عمرش طولانی شده و تونسته این رو مطرح بکنه، این سخنش ذاتی دیدگاه وی تلقی نمیشه و نه به درد حاضرین در این دوران میخوره، نه به درد آیندگان. به درد آیندگان که قطعا نمیخوره، به درد همه افراد این دوران هم نمیخوره، یعنی برای هیچ کس اعتبار نداره، چون سخنش زائده شرایط خاصه. اشکال دیگرش اینه که همه نظریات و گزاره های ماندگار نقض دیدگاهشون تلقی میشن، چون هر نظریه به نحوی مولود شرایط خاصیه، در حالی شرایط زمانی و مکانی خاصی سبب میشه یه نظریه ظهور و بروز پیدا میکنه. خب اگر هیچ نظریه ماندگاری قابل قبول نخواهد، بنابراین همه نظریات ماندگار در علوم پزشکی، در روانشناسی، در جامعه شناسی، در حقوق، در کیهان شناسی، در ستاره شناسی، هیچ نظریه نمیتونه ثابت و ماندگار باشه. اگر مثلا گفتن خورشید مرکز زمین است، اگه یه نظری مطرح کرد در هر زمان، اصلا کاری به صحت و کذب اون دیگه نداریم. همین که وابسته به شرایط خاصیه دیگه به درد نه اون زمان میخوره نه آیندگان. یعنی هیچ قانون ثابت و ماندگاری نباید مطرح کرد، چون همه قوانین و همه نظریات از دل شرایط خاصی زاده شدن. شرایط خاصی سبب شده که یه شخصی همجوری که در زمینه‌های علوم طبیعی شرایط خاصی سبب میشه یک کسی یک نظریه مطرح میکنه، در زمینه علوم انسانی هم شرایط خاصی سبب میشه یک کسی یک نظریه مطرح میکنه. یه مصلحی پیدا میشه، یه جامعه رو میخواد متحول بکنه، یه کارهایی انجام میده و به یک قواعدی میرسه، میگه که اگه بخواید جامعه رو تغییر بدید قانونش اینه، اگه بخواید جامعه رو اصلاح بکنید اینه. اینها خطراتیه که یک جامعه رو مثلا تهدید میکنه الی آخر. خب این نظریات اصلا برای آیندگان قابل پذیرش نباید باشه. هیچ مصلحی نمیتونه هیچ پیامی برای آیندگان مطرح کنه، چون هر مصلحی حرفی که زده مربوط زمان خودش بوده دیگه، اون شرایط زمان خودش سبب شده این آقا مصلح شده، یک شخص مؤثر در جامعه بوده. هر چه که برگرده به یک شرایط زمانی، یعنی هر نظریه که به هر حال به گونه ای شرایط زمانی، مکانی، فردی و اجتماعی درش اثرگذار باشه، به درد آیندگان نخواهد خورد. بنابراین اصلا ما هیچ نظریه ای رو نمیتونیم نظریه ماندگار مطرح کنیم، در حالی که در دانش بشری ما نظریات ماندگار زیاد داریم. ما همیشه از اندیشه های گذشتگان هم استفاده میکنیم. گذشتگان هر چه گفتن که همش دروغ نیست، بسیاری از اونها نظریاتیه که ثابت نقض‌های برش وارد شده و به هر حال رسیدن به نتایج قابل قبولی در عرصه‌های مختلف، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی. ما نظریات ماندگار هم داریم. طبق دیدگاه‌های سروش نظریات ماندگار دیگه جا نداره، چون که به هر حال هر نظریه‌ای در این کبرای کلی میتونیم قرار بدیم، میتونیم بگیم اگر فلان شرایط اتفاق نمی‌افتاد این آقا این نظریه رو مطرح نمی‌کرد، اگر مثلا نیوتن زیر درختی نمی‌نشست سیبی نمی‌افتاد، اگر سیبی روی زمین نمی‌افتاد اون به نظریه جاذبه پی نمی‌برد. حالا که اون شرایط سبب شده به این نظریه جاذبه پی برده، پس این نظریه ذاتی دیدگاه نیوتن تلقی نمی‌شه و لذا قابل پذیرش برای آیندگان نیست. به هر حال یک نظریه استش که وابسته به شرایط زمانی خاصی بوده، شرایط مکانی خاصی منجر شده به طرح این سخن. اینا چند تا اشکال نقضی بود و اما اشکال حلی، اشکال مهمتر اشکال حلیه که ایشون باید توجه بکنیم به این که اشکال حلی در اینجا اشکال مهمتریه و اونم اینه که ایشون خلط کرده است میان شرایط ثابت و متغیر. شرایطی که منجر به تولید یک نظریه میشه دو دستن، شرایط ثابت و شرایط متغیر، و خلط میان این دو نظریه رو منجر به یک نسبیت‌گرایی فراگیر خواهد کرد. ایشون همه شرایط رو یک جا نگاه کرده و حکم واحد صادر کرده، در حالی که تفاوت وجود داره میان شرایط ثابت و متغیر که انشالله در جلسه بعد توضیحاتش رو عرض خواهیم کرد. انشالله که خداوند به ما توفیق شناخت معارف قرآن و پایبندی عملی به اون رو تا آخر لحظه حیات به همه ما عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجه.